قدردان همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا هستیم و با رسیدن به ساعت 11:30 دعوت میکنیم برنامه راپورچی رو بشنوید.
Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit
alles das noch nicht. Let me free. May not be gained on a short of time.
Raport Chi.
راپورت های از جنگ جهانی دوم.
ارتش سری.
در سال 1942 پاسدارای خونگی بریتانیا از تعلیمات مناسب و اسلحه خوب برخوردار شده بودند. هیچ کس نمیدونه اگه آلمانیا واقعا میتونستن به خاک بریتانیا نفوذ کنن، این افراد چقدر میتونستن به درد بخورن. اما یک گروه دیگه هم بود که در مقابل مهاجمای احتمالی بخت بیشتری برای پیروزی داشت.
این عده افرادی ارتش سری از تکاورهای تعلیم دیده بودند که به بهترین مهمات مجهز بودند و همینطور مخفیگاه زیرزمینی در اختیار داشتند. این نیروی مخصوص چطور سری باقی موند؟ الف، چون فقط شبا که همه خواب بودند تمرین می‌کردند. ب، چون توی یکی از جزایر متروک اسکاتلند آموزش دیده بودند. پ، چون تظاهر می‌کردند که اعضای ساده پاسدارای خونگی هستند.
پاسخ میشه گزینه پ، آموزش و لباس افراد ارتش سری شبیه پاسدارای خونگی بود، ولی اونا در اصل بسیار خشن و بی‌رحم بودند. یه روز یه کشاورز به اونا نزدیک شد و گفت:
آه، نمیتونین گولم بزنین، من که میدونم شما کی هستین. بله.
سربازا تصمیم گرفتن که اونو بکشن، البته در صورت حمله آلمانیا. یه کهنه سرباز میگه:
هر کس دیگه یم جای اونا بود همین کارو میکرد.
فرانسوی های مبارز.
در سال 1940 آلمانیا به فرانسه اومدن و اونقدر از اونجا خوششون اومد که موندگار شدن. آلمانیا تو ناحیه شمال و شرق فرانسه مستقر شدن و طوری اون منطقه رو اداره میکردن که انگار جزی از آلمانه.
نازی‌ها از روی خوشقلبی ذاتی خودشون به فرانسوی‌ها اجازه دادن که خودشون ناحیه شمال و شرق کشور رو از پایتخت جدید یعنی شهر کوچیک ویشی اداره کنن. واسه همین اسم این منطقه شد فرانسه ویشی. البته فرانسوی ها تو این منطقه نباید دست از پا خطا می کردن و باید ادای یه مشت آلمانی کوچولو رو در می آوردن. در غیر این صورت بد جوری تنبیه می شدن.
قایل هیخلق.
آلمانی ها دوست نداشتن که مردم بین فرانسه اشغال شده و فرانسه ویشی رفت آمد کنن، چون میتونستن با خودشون اطلاعات ببرن و مسلح برگردن. بنابراین مرز این دو ناحیه رو بستن. یک گروه سوم از فرانسویان به نام فرانسه آزاد وجود داشت که رهبرشون شارل دوگل بود.
ما با تو می جنگیم موسیقی و هیقلق.
وقتی که آلمانی ها سر رسیدن، دوگل به بریتانیا فرار کرده بود.
چون پلیس مخفی آلمان که به گشتاپو معروف بود زندگی و تو فرانسه اشغال شده به همه تلخ کرده بود، عده ای از فرانسوی ها گروه های زیرزمینی رو تشکیل دادن تا در مقابل حکومت آلمان مقاومت کنن. واسه همین به نهضت مقاومت معروف شدن.
چرچیل تصمیم گرفت که با تشکیل دایره SOE یا معاونت عملیات ویژه به نهضت مقاومت کمک کنه. SOE گروهی آنچنان سری بود که جز اعضاش هیچ کس دیگه ای از وجودش خبر نداشت.
در سال 1942 عده زیادی از این مأمورای مخفی تو خاک فرانسه خودشونو با تلخ کردن روزگار برای آلمانی ها سرگرم می‌کردن. در حالی که زنان اهل شوروی به نبرد با تانک ها می رفتن و تو خندق ها می جنگیدن، زنان غربی تو نبرد های بزرگ شرکت نمی کردن، ولی نقش مهم و شجاعانه ای تو نهضت مقاومت ایفا کردن.
خیانتکارهای خوفناک.
در سال 1939 یعنی قبل از شروع شدن جنگ، سه دوست تو پاریس زندگی می کردن. یه انگلیسی، یه فرانسوی و یه آلمانی.
مرد آلمانی یه نازی 50 ساله بود که روزای تعطیل تظاهر می کرد یه پلیس فرانسویه، ولی در اصل دنبال آدمایی می گشت که حاضر باشن بعد از شروع جنگ برای آلمان جاسوسی کنن.
مرد انگلیسی 33 ساله بود. اون توی مدرسه دولتی درس خونده بود و خبرنگار روزنامه شده بود، ولی بیشتر دلش میخواست جاسوس باشه. اون اول سعی کرد تو دایره 6 حفاظت اطلاعات ارتش بریتانیا یا MI6 استخدام شه، ولی درخواستش رد شد.
سومی یعنی مرد فرانسوی 28 ساله بود. اون یه خلبان خوب و درجه یک بود که سابقه یه کار تو سیرک نمایش‌های هوایی رو هم داشته و یه مدتم خلبان هواپیماهای مسافربری بود.
وقتی جنگ شروع شد، هر کدوم از اونا به کشور خودش برگشت. اما اواسط جنگ یه بار دیگه هم یواشکی تو پاریس همدیگر ملاقات کردن. یه مدت گذشت و فرانسه به اشغال ارتش آلمان در اومد. مرد آلمانی دوباره به پاریس برگشت، اما این مرتبه به قصد شکار جاسوس.
مرد انگلیسی تونست تو SOE شغلی به دست بیاره. وظیفه اون اعزام جاسوس به فرانسه بود، ولی به هیچ کس نگفت یه دوست آلمانی جاسوس گیرم داره.
و فرانسوی هم به انگلستان رفت و به SOE پیشنهاد کرد که برای اونا جاسوس ها رو با هواپیما به فرانسه ببره و برگردونه. البته اینم گفت که یه دوست آلمانی داره که شکارچی جاسوسه، اما گفت که اون خیلی به دردشون میخوره و میتونه برای رد شدن از جلوی آلمانیا کمکشون کنه.
اگه شما بودین با اون مرد فرانسوی چی کار میکردین؟ اونو استخدام میکردین یا اونو مینداختین زندان؟ SOE اونو استخدام کرد، اما فقط به خاطر اینکه دوست انگلیسیش تو اون سازمان سمت بالایی داشته، یا به قول خودمون با پارتی بازی استخدام شد.
بعدش چی شد؟ SOE یه سال تموم با این روش جاسوسهاش رو با ملزومات به فرانسه فرستاد. بعد یهو آلمانیا ریختن و همه مامورا رو دستگیر کردن. هر 1500 نفر رو به اونا خیانت شده بود.
بیشتر از 1500 نفر به خاطر شکنجه از دنیا رفتن. امکان داشت که کار اون فرانسوی باشه؟ اونو بعد از جنگ به اتهام خیانت به دادگاه کشیدن و نزدیک بود محکوم بشه، اما یه نفر به نفع شهادت داد، یعنی همون رفیق انگلیسیش. مرد فرانسوی آزاد شد، انگلیسی نشان افتخار گرفت و رزمنده های نهضت مقاومت هم جوخه آتش سهمشون شد.
خیانتکارهای خانگی.
آلمانی ها چند کشور رو اشغال کرده بودن و تو هر کدوم از اونا عده‌ای اهالی بومی پیدا می کردن که حاضر بودن باهاشون همکاری کنن. به این افراد ساز شکار می گفتن، ولی خیلی از ساز شکارها نتونستن مثل نمونه قبلی راحت فلنگو ببندن و در برن. یه پارتیزان نهضت مقاومت تعریف میکنه که در لهستان با ساز شکارها چه معامله‌ای میکردن.
مردی که ما رو به آلمانیا فروخته بود توی دهکده زندگی میکرد. ما حکم اعدام اونو صادر کردیم. شبونه رفتیم خونش و دست و پاشو بستیم. بعد مجبورش کردیم که اسم بقیه ی خبرچینای دهکده های اطراف رو بگه. بعد هم ازش پرسیدیم که به چه کسایی خیانت کرده. بعدش هم اهالی دهکده رو جمع کردیم و حکم اعدام رو اجرا کردیم. بعد هم واسه این که آلمانی ها از مردم دهکده انتقام نگیرن، یه یادداشتی گذاشتیم که هر کس برای آلمانی ها کار کند، همین بلا به سرش میاد.
آلمانی ها تو لهستان محبوب نبودن. بهترین غذاها رو واسه خودشون برمی داشتن و مردم کشور اشغال شده رو ول می کردن تا از گرسنگی بمیرن. لهستانیام شورش کردن.
یه مأمور مالیات تو هلند وظیفه داشت که برچسب‌های فلزی رو به گوش گاوها منگنه کنه تا نشون بده که گاو متعلق به آلمان هاست. رزمنده‌های مقاومت هم کشاورزا رو یه مدت سرگرم کردن. مأمور مالیات رو گرفتن و دو تا از همون برچسب‌ها رو به گوشاش منگنه کردن. زنام از حمله انتقامی در امان نبودن. یه خانم فرانسوی میخواست با یه مرد آلمانی ازدواج کنه. بعد از تموم شدن جنگ اهالی دهکده به سراغش اومدن.
او قماندان سوقاقم منو مجبور کردن که تو خیابون کلق بار را برم و بعد محمد تز زدن و آخر سر از زمین گل بغداشتن و روک سرم یه سالی به شکست نقاشی کردن.
البته به جز فرانسه تو بقیه کشورهای تحت اشغالم خیانتکارا به دست هموطنانشون مجازات می شدن. یه مبارز ضد اشغالگر روس تو خاطراتش می نویسه:
ما یک خائناتی بارون کردیم. عصر همان روز من رفتم که همسریم اعدام کنم. بسیار متاسفیم که از اون سه بچه یتیم باقی می مونه. اما جنگ جنگی جنگ.
و آدم کشی هم آدم کشیه.
تاریخ خود را تکرار می کند، ابتدا به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی. تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
لحظاتی خوب و خوش رو براتون آرزو میکنیم از رادیو سبا و ازتون دعوت میکنیم همچنان در کنار ما باشید. پیام های زیبای خودتون رو برای ما بفرستید. دوستان زیادی امروز هم مثل همیشه با رادیو سبا در ارتباط بودن، پیام های خیلی زیبایی رو برامون ارسال کردن که انشالله سعی میکنیم در فرصت مناسب بعضی از این پیامک ها رو بخونیم براتون با در واقع اعلام اسامی این عزیزان. فرصت رو غنیمت میشونه دوست عزیزی برای ما پیام بسیار زیبایی رو فرستادن که جا داره ازشون تشکر کنیم. آقای عادل حیدری از اسدآباد شهریار، نفس باد سبا، عشق از جنس طلا، روزی و دفع بلا، سال پرسود و صفا، یاری از سوی خدا، همه تقدیم شما. خیلی ممنونیم از شما آقای حیدری. پیام های خودتون رو بفرستید از طریق 301055، حتما خونده میشه. خب برنامه بعدی که از رادیو سوا تقدیم حضورتون میشه، لبخند خوبان.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله منبعی تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشک درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
بگو حاجی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. با تعجب نیم‌خیز شد، سرش از دریچه‌ای که وسط در توزی رنگ بود بیرون آورد و نگاهی به سرتاپا انداخت و گفت:
یعنی واقعا تو 16 سالته؟
از ترس خیس عرق شده بودم. سعی کردم اعتماد به نفس داشته باشم و بند و آب ندم. این بود که سینم رو جلو دادم و به نرمی روی پنجه پا بلند شدم و باد به گلو انداختم و گفتم:
بله برادر، مگه شناسنامه‌ام نشون نمیده؟
طرف برگشت سر جاش. چند لحظه بر نگام کرد. تمام بدنم خیس عرق شده بود. کم کم عضلات صورتش منقبض شد و زد زیر خنده و گفت:
پسر جان، ما 1000 تا بدبختی داریم، برو رد کارت باشه. برداشت با مداد و ماشک واسه خودش سیبیل گذاشته که یعنی چی؟ سنم زیاده. برو بچه، برو، تازایت نکردم ها، برو.
پکر و بور هر چی لعن و نفرین بلد بودم نثار ماجیک بیخاصیت و رضا سکله کردم که این راهو جلو پام گذاشته بود. این رضا سکله با اینکه 2 بند انگوش کوتاه‌تر از من بود، اما نمیدونم مهره مار داشت که همون بار اول قاپ مسئول اعزام رو دزدیده بود و حالا بار دوم بود که روانه جبهه میشد. دستی به پشت لبم کشیدم و سیاهی ماژیکو گرفتم. اونقدر غصه‌دار بودم و اعصابم خط خطی بود که منتظر بودم یکی بهم بگه حالت چطوره تا حقشو کف دستش بذارم. اما بدبختی اینجا بود که هیچکی به حرفم نمیخندید. بار اولم نبود که برای اعزام دست و پا میزدم. برای اینکه قدم و بلند نشون بدم اونقدر بار فیکس رفته بودم که دستام دراز شده بود و کم مونده بود آستانه در خونمون کنده بشه. زیر کفشام تخته و پاشنه اضافه چسبونده بودم. برای اینکه هیکلم درست نشون بده چند تا پیرهن و ژاکت روی هم پوشیده بودم. اما دریغ و صد افسوس، هر بار مزحکی این و اون می شدم. جوری دست توی شناسنامه‌ام بردم و سنم رو زیاد کردم که زبردست‌ترین مامورای جاسوسی هم نمی تونستن چنین کار شاهکاری را خلق کنن. اما هیکل رعنا و زوار در رفتم همه چیز رو لو می داد. قربونش برم، آقا جونم که تا اسم جبهه می اومد کمربندش رو می کشید و دنبالم می کرد. قید رضایت نامه گرفتن از اونم که از همون اول زده بودم. تا اینکه یه روز پیرمردی رو به مسئول اعزام نشون دادم و گفتم که ایشون پدرم هستن. تا چشم پیرمرد به جوون افتاد نیشش باز شد و هر دو شروع کردن به چاق سلامتی و قربون صدقه رفتن و سراغ فک و فامیلا گرفتن. شستم خبردار شد که پیر مرد خاندایی مسئول اعزامه. هیچی دیگه. خودتون حدیث مفصل بخونین از این مختصر. چند روز بعد دوباره فیلم یاد هندسون کرد و کشیده شدم طرف اعزام نیرو. نرسیده با اونجا یهو چشمم افتاد به یه پیرمرد که سر و وضعش به کارگرای ساختمون میخورد. یهو فکری به ذهنم تلنگر زد و رفتم جلو. سلام کردم. پیرمرد نگاهم کرد و جواب داد. حتما فکر میکرد از اون بچه هایی هستم که ننه باباش توصیه میکردن با ادب باش و به بزرگترات سلام کن. اما وقتی دید هنوز تو کوکشم و به چشم خریدار نگاش میکنم گفت
چیه بچه؟ کاری داری؟
منمن کنان گفتم اینجا کار میکنین؟ براق شد که
تو رو سلنه.
گفتم وصف فضولی ندارم، منظورم اینه که، و خلاصه شروع کردم به زبون ریختن و مختلیت کردن تا اینکه با خوشحالی فهمیدم که حدسم درست بوده و کارگرم و سن و سالی گذرونده و دیگه کمتر اوستاکاری اونو سر کار میبره و حالا بیکاره و تو جیبشم شپش پشتکوارو میزنه. آخر سر گفتم چقدر میگیری برای یه امر خیر کمک کنی؟ چشماش گرد شد. بنده خدا منظورم و اشتباه متوجه شد و فکر کرد بی سر پا هستم و میخوام نامه عاشقانه بهش بدم تا دست کسی برسونه. با هزار مصیبت آرومش کردم و بهش گفتم که بیاین جای پدرم توی پایگاه اعزام نیرو، رضایتنامه منو امضا کنین. اول کمی فکر کرد و بعد سرشو بالا انداخت که
نه.
افتادم به خواهش و تمنا تا راضی شد همراه من اومد. کاری ندارم که بنده خدا چند بار بین راه تو پایگاه ترسید و میخواست عقب گرد کنه و من با هزار مکافات دوباره دلشو نرم کردم. رسیدیم به اتاق دریچه دار. پیرمرد رو به مسئول اعزام نشون دادم و گفتم ایشون پدرم هستن. تا چشم پیرمرد به جوون افتاد نیشش باز شد و هر دو شروع کردن به چاق سلامتی و قربون صدقه رفتن و سراغ فک و فامیل گرفتن. شستم خبردار شد که پیرمرد یه خاندایی دیگه مسئول اعزامه. آسمون به سرم سقوط آزاد کرد. داشتم دست از پا دراستر بر میگشتم که پیرمرد متوجه شد و رو به جوون گفت
حسن جون قربون قد و بالات، کار این پسرک رو جور کن، ثواب داره. نفرستیش یه بابا، بذار پیش خودت سرگرم بشه، یا فوقش بفرست آشپزخونه کمک حال آشپزا بشه. بچه خوبیه، بخشنده و با ادبه.
حسابی هم هندونه زیر بغلم گذاشت و هم حالمو گرفت. فهمیدم از این حرفا واسه سر کچل من کلاهی درست نمیشه. دوباره قصد رفتن داشتم که حسین جان صدام کرد و خنده خنده فرمی طرفم دراز کرد و گفت
بیا شازده پسر، به خاطر گل روی خانده یا.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
همراهان عزیز رادیو سبا، کم کم به لحظات عاشقانه دعا و نیایش و مناجات نزدیک میشیم. به آگاهی شما میرسونم هنگام از آن ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:13 است. در این لحظات ناب هم با ما یار و همراه باشید. هرگز از اشتیاق آغوش مهر تو حتی به قدر لحظه‌ای تهی نبودم. اگر از شرم گناهان فراوان خیش به درگاهت آمده ام، از آن نیست که تو را داننده همه اسرار نمی دانم. تنها از آن روست که دریای لطف تو را دریافتم و می دانم تو پیش از آن که علام الغیوب باشی ستار العیوبی. الهی، هنوز این نور مهر توست که به اجزای دل شکستم امید بخشیده است.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غرور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
شکوه بندگی.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را خبر کرد. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
به نام خداوندی که خالق همه ماست و در تمام لحظه ها نگهبان ماست. سلام، روز شما بخیر. همراه شما